بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این فرمایش مرحوم آخوند بود که عرض کردیم آخوند در حاشیه رسائل مطلبی داره که این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه نقل کردن و مورد بررسی قرار دادن. مطلب این بود که آیا استصحاب فرد ما رو بی نیاز از استصحاب کلی می کند یا خیر، و بالعکس آیا استصحاب کلی ما رو بی نیاز از استصحاب فرد می کند یا خیر. مرحوم آخوند فرمودن استصحاب کلی اگر بخواد ما بخواهیم با استصحاب کلی اثر فرد را مترتب کنیم، این نمی شود مگر روی اصل مثبت. یعنی اگر مستصحب ما کلی باشد کلی را استصحاب کنیم و بگیم کلی اگر بخواد موجود بشه عقلاً در ضمن فرد باید موجود بشه، فرد را به عنوان یک اثر عقلی بار کنیم اولا، بعد که فرد را به عنوان اثر عقلی بار کردیم اون وقت اثر فرد را مترتب کنیم، که روی این بیان ما دیگه نیازی به استصحاب فرد نداریم، کلی رو استصحاب میکنیم، بعد فرد را که از آثار کلی هست اولا بار میکنیم و ثانیا اثر فرد را مترتب میکنیم. آخوند میفرماید اگر کسی اصل مثبت رو بپذیره این استصحاب در اینجا جریان داره. اما فرمودن اون چه که مهمه این است که آیا عکس قضیه است، آیا با استصحاب فرد ما بی نیاز از استصحاب کلی میشیم یا خیر. بگیم آقا اگر فرد رو استصحاب کردیم آثار کلی رو هم دیگه باید بار کرد. مرحوم آخوند فرمودن اگر ما به دید عقلی نگاه کنیم بله، با استصحاب فرد ما بی نیاز از استصحاب کلی میشیم، اما اگر به دید عرفی نگاه کنیم آخوند فرمودن در حاشیه رسائل عرف کلی و فرد را دو چیز میدانه، بینشون اثنینیت قائله. چرا؟ چون خود عرف میدونه فرد علت برای کلیه، اگر کلی بخواد موجود بشه فرد علیت دارد برای تحقق کلی. لمکان توقف و علیه اینها دو چیزن، وقتی دو چیز شدن می فرماین استصحاب فرد ما رو مبنی از استصحاب کلی نمی کنه. و بعد می فرماین چون ضابطه در باب استصحاب عرف است و عقل نیست، ما نظرمون همین میشه که استصحاب فرد ما رو مبنی از استصحاب کلی نمی کنه. با استصحاب فرد اون آثار مربوط به خود کلی رو ما نمیتونیم بار بکنیم. اون وقت اینجا هم در حاشیه رسائل یک نعم دارن، یک استدراکی دارن، هم مرحوم محقق اصفهانی این استدراک رو نقل میکنه. در استدراک آخوند میفرماید در جایی که فرد وساطت دارد، درسته عرف این وساطت رو متوجه میشه، اما چون روی مسامحات عرفیه وساطت رو القا میکنه و بی‌اعتنایی میکنه به این وساطت، لذا میفرمان ما باید همین مسامحات عرفیه رو در نظر بگیریم که به نظر ما این استدراک مرحوم آخوند استدراک از اصل، یعنی از اون مطلب اوله، یعنی از اونجایی که کلی رو استصحاب کنیم، بخوایم فرد رو اثبات کنیم، بخوایم اثر فرد رو بار بکنیم، ولو به حسب ظاهر عبارت استدراک از قسمت اخیره، اما یه مقدار دقت که بکنیم در کلام آخوند این استدراک از اون مطلب اوله. و من تقاضا میکنم آقایون مراجعه کنید حتما به عبارت مرحوم آخوند. این مدعای آخوند که در جلسه گذشته عرض کردیم، رسیده بودیم به جواب مرحوم محقق اصفهانی. مرحوم اصفهانی علی الله مقامه الشریف در جواب از مرحوم آخوند در همون حاشیه کفایه می فرماید، حالا من به صورت ادبی عرض میکنم، یک، این که شما آخوند آمدید گفتید عقلن کلی این فرده و فرد این کلیه، این عینیت به حسب وجود در عالم خارجه، یعنی در عالم خارج کلی بخواد موجود بشه در ضمن فرد موجود میشه، کلی و فرد در عالم خارج دوتا نیستن. اما به حسب تعبد چی؟ و ما الان بحثمون در این است که آیا تعبد به کلی کفایت از تعبد به فرد میکنه یا نه، و بالعکس. بحث ما در تعبد، یا به تعبیر ایشون در وجود تعبدیه، بحث ما در وجود خارجی نیست. و باز برای تکمیل این مطلب اول می‌فرمان این نکته خیلی روشنه که با تعبد موضوع حقیقتاً و تکوینن محقق نمیشه. شما اگر تعبد پیدا کردید به کلی یا تعبد به فرد پیدا کردید، این موضوع موجود نمیشه در عالم خارج. کسی نیاد خیال کنه آقا تعبد معناش این است که این موضوع حقیقتاً موجود میشه. این مطلب اول. بعد میان سراغ اون مسئله اثنینیت عرفی که باز اینجا یه مقداری عبارت مرحوم اصفهانی دقت لازم داره. آخوند فرمود بین کلی و فرد اثنینیت عرفیه است. پرسیدیم چرا؟ فرمود لمکان توقف و العلیه، عرف فرد را علت می داند برای کلی، لذا اینا دوتا. مرحوم اصفهانی می فرمایند اگر ملاک اثنینیت مسئله توقف و علیت، نسبت به وجود در عالم خارج ما وقتی نگاه میکنیم الامرو بالعکسه، یعنی شما میگید کجا علیت وجود داره؟ میگیم در عالم خارج. در عالم خارج فرد علت برای وجود کلیه. خب میفرمان ما بریم سراغ عرف، به عرف بگیم ایها العرف. در عالم خارج کلی و فرد دو تاست یا یکیه؟ مرحوم اصفهانی میفرمان خیلی واضحه که عرف در عالم خارج دوئیت رو قائل نیست، اثنینیت رو قائل نیست. عرف میگه یه چیزی در عالم خارج، این اولا. و ثانیا مسئله علیت فرد برای کلی یه امر عرفی نیست، یه امر عقلیه. عقل میگه که الحق ان الکلیه طبیعی موجودون به وجود افراده و به عین افراده. یه مطلب عقلیه، مطلب عرفی نیست که شما آمدید مسئله توقف و علیت رو عرفی مطرح کردید. بعد میفرماید جناب آخوند اگر اثنینیت و دوئیت، اثنینیت و عرفی منشأش توقف و علیت نباشه، یعنی یک احتمالی رو خود مرحوم اصفهانی ادعا میکنن که در کلام آخوند نیست. میفرمان اگر کسی بیاد بگه آقا اینا دو چیزند عرفن اما لا لمکان علیت و توقف، بلکه به لحاظ این که عرف میبینه هر کدامشون یک اثری برش مترتب میشه. عرف میگه بر کلی یک اثر مترتب میشه، بر فرد یک اثر دیگر مترتب میشه. چون دو تا اثرن ما کشف از این میکنیم دو تا موضوعه. تعدد اثر کاشف از تعدد موضوعه. عرف میگه چون اینا یک اثر واحد که ندارن، دو اثره، پس دو اثر میشه دو موضوع. مرحوم اصفهانی میفرماید که اگر این باشه، این در جاییست که عرف از قرینه مناسبت حکم و موضوع این دوتا موضوع رو در حکم موضوع واحد ندانه. یعنی ممکن است که در یه جا دوتا اثر باشه، اما عرف بگه چون هر دو اثر مناسبن با یک موضوع واحد، ما این دوتا موضوع رو به منزله موضوع واحد میدونیم. و در مانحنفی همینطوره. در مانحنفی اینجا به قرینه مناسبت حکم موضوع عرف موضوع رو واحد میداند، ولو کلی اثر داره، فرد اثر داره، اما این آثار تناسب دارن با موضوع واحد، لذا اینجا موضوع میشه موضوع واحد. بعد از اینجا یه مقداری احکام موضوع واحد رو مرحوم اصفهانی دنبال میکنن. میفرماین که اگر یک جای موضوع واحد باشه چه اقتضاعاتی داره. میفرماید هر جا یک موضوع واحدی ما داشتیم، تعبد به یک اثر از میان آثار به معنای تعبد به جمیع آثاره. مثلا ببینید شما میگید زید یه موضوعیه، حالا فرض کنید 10 تا اثر شرعی بر این زید باره. تصرف در مال جایز نیست، ازدواج با زنش جایز نیست، نمیدونم آثار مختلف شرعی. اگر شما آمدید با استصحاب یک اثر رو برش مترتب کردید، تعبد به یک اثر مساوی با تعبد به جمیع آثاره. این نمیشه اینجا دیگه تفکیک کرد. در موضوع واحد نمیشه گفت با استصحاب این اثرش بار میشه اما اون اثر دیگهش بار نمیشه. موضوع واحده. و از همین جا نتیجه میگیرن. میفرمان وحین اذن لیس عنوان الکلیه والفردیه ولا عنوان خفاء الواسطه دخیلا فی ترتیب الاثر. میفرمان روی بیانی که ما گفتیم دیگه ما چیزی به نام کلی و فرد نداریم اینجا، یه چیز شده، یه عنوان کلی عنوان فرد. بگیم آقا فرد واسطه است برای کلی، بعد بیاریم بگیم این واسطه واسطه یه خفیه، اینا دیگه معنا نداره اصلا، نه عنوان کلی نه عنوان فرد نه کفاء الواسطه، اینا نیست. در نتیجه، نتیجه این میشه، این عبارت خوب دقت کنید، از تعبد به حدث الجنابه، تعبد به جمیع آثاره. اگر کسی آمد در فرد متعبد شد مثلا به حدث جنابه، گفت این قبلا جنوب بوده الانم متعبد میشیم به اینکه این حدث جنابت هست، این معناش این است که جمیع آثار حدث رو باید برش بار بکنه، یعنی اون آثار مشترکی بین جنابت و وضو، یعنی اون آثاری که مربوط به کلی حدثه، کلی حدث یکی از آثار جنابته، غسل. در اثر شما وقتی حدث جنابت رو بار کردی غسل واجب میشه. اما حالا ما میگیم آقا التعبد بالجنابه تعبد به جمیع آثارهی که زمین میخوره به حدث، تمام آثار حدث. خب یکی از آثار حدث نیست که اگر کسی میخواد وارد نماز بشه باید با وضو وارد نماز بشه، یعنی علاوه بر این که باید غسل جنابت بکنه باید وضو هم بگیره. تعبد به فرد تمام آثار کلی برش بار میکنیم. از اون طرف اگر متعبد به کلی شدیم آثار جنابت برش بار میکنیم. اگر گفتیم که آقا اینجا کلی حدث بوده الان هم استصحاب میکنیم کلی حدث رو، چون کلی و فرد این هم هستن عرفن موضوع واحده، اما آثار متعددی داره، یه اثرش غسل یه اثرش وضو هست، وقتی آمدیم کلی رو استصحاب کردیم میگیم غسلم واجب میشه. این نتیجه رو میگیرم. میفرمایند از تعبد به حدث الجنابه تعبد به جمیع آثاره و لهذه الوحده یکون تعبد به هذه الحصه ایزن تعبدن به اثر الجنابه، تعبد به این حصه یعنی کلی، کلی مشترک، تعبد به اثر جنابت هست ایزن. از المفروض ان هذا الواحد فی نظر العرف له آثار متعدده. این واحد، این واحد یعنی همین، حالا اسمش دیگه نذاریم کلی، این موضوع آثار متعدد دارد من دون نظر الکلیت و الفردیه و لیس لعجل القاء الواسطه حتی یقال ان الفرد له الوساطه و الکلی لیس له الوساطه. خب که این روشنه دیگه. میفرماید ما ببینید بیان اصفهانی نتیجهش این شد، جناب آخوند اگر اثنینیت عرفی دوئیت عرفی به خاطر تعدد اثر باشه، این دو جوره، گاهی تعدد اثر مستلزم دو تا موضوع مغایره با یک دیگره، اما گاهی تعدد اثر به قرینه مناسبت حکم و موضوع کاشف از یک موضوع واحده، ولو به حسب ظاهر در لسان ادله یه اثر روی موضوع رفته اثر دیگر رو موضوع دیگر، اما قرینه مناسبت حکم موضوع میگه اینا همه اثر موضوع واحده. اگه موضوع واحد شد دیگه کلیت میره کنار، فردیت میره کنار، وساطت میره کنار، شما فرقی نمی کنه. فرد رو استصحاب کنید تمام آثار رو باید بار کنید، کلی رو استصحاب بکنید تمام آثار رو باید بار کنید، فرد حدث خصوص حدث جنابت رو استصحاب کنید، میگیم آقا تمام الاثار حتی اون آثاری که مربوط به حدث اصغر رو باید بار بکنید، بالعکس کلی رو استصحاب کنید، بگیم تمام آثار باید بار بشه. بعد اینجا که میرسن میفرمان فتعبد بالفرد تعبد بالکلی و تعبد بالکلی لیس تعبد بالفرد. این عبارت آیا دنباله اون حتی یقال عبارت اصفهانی بود من دون نظر، خوب دقت بفرمایید، من دون نظر الکلیت و الفردیت و لیس لعجل القاء الواسطه حتی یقال ان الفرد له الوساطه و الکلی لیس له الوساطه. خب کسی بیاد بگه آقا فرد علت پس وساطت داره، کلی علت نیست وساطت نداره. فتعبد بالفرد تعبد بالکلی، تا بگیم تعبد به فرد تعبد به کلیه، اما تعبد به کلی تعبد به فرد نیست. حالا این عبارت یه مقداری اجمال داره اینجا در کلام مرحوم اصفهانی، من نشد به اون نسخه های اولیه عرض میکنم چاپ حاشیه کفایی مراجعه کنم، چون گاهی اوقات دیدیم موارد این چنینی اونا دقیق تر و صحیح تر بوده. حالا آقایون مراجعه بفرمایند، اگر این بخواد دنباله حتی یقال باشه که بگیم نتیجه این که بگیم آقا اونجایی که فرد میگیم وساطت داره، تعبد به فرد تعبد به کلی هست، و کلی که وساطت ندارد تعبد به کلی تعبد به فرد نیست، این یه احتمال. یه احتمال دیگه من میدم، یه دقت بفرمایید انشاءالله مطلب تو اینجا، چون مطلب خیلی مطلب سنگین و مهم و در این حال عرض مطلب شیرینی هم هست. ببینید به مرحوم آخون اصفهانی، مرحوم آخون یکی از کارهایی که مرحوم اصفهانی داره و روشهایی که داره و من مکرر گفتم این است که وقتی میخواد جواب یه مطلبی رو بده فقط رو اون مطلب قائل به قول امروزی ها زوم نمی کنه، همه اطراف مطلب و احتمالات دیگر هم مطرح میکنه. آخون فرمود اثنینیت عرفی ملاکش چیه؟ توقف و علیت. یک احتمال دیگر مرحوم اصفهانی ابداع کرد که اثنینیت عرفی ملاکش تعدد اثره و تعدد اثر کاشف از تعدد موضوعه. منتها اینجا خود اصفهانی فرمود اگر قرینه مناسبت حکم موضوع باشه، ولو موضوع به حسب ظاهر دوتاست اما واقعا یکیه، و آثار وحدت الموضوع را بیان کرد، که این خیلی نکته بدیهی بود مرحوم اصفهانی در اینجا ذکر کرد. نتیجه وحدت الموضوع چی شد؟ نتیجه وحدت الموضوع این است که استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلیه و استصحاب کلی هم مغنی از استصحاب فرده. این نتیجه وحدت الموضوعه. اما چون داره با آخون صحبت میکنه، آخون ممکنه این قرینه مناسبت حکم موضوع رو قبول نکنه، بگه جناب اصفهانی دو تا اثر دو تا موضوعه. خیلی خوب، اینجا که دو تا اثر دو تا موضوعه، مرحوم اصفهانی میخواد بفرماید که تعبد به فرد میشه تعبد به کلی بشه. چرا؟ چون برای اینکه هر جا فرد هست کلی که موجوده، هر جا فرد برای شما روشنه، تعبد به فرد تعبد به کلی باید باشه. اما عکسش نیست که تعبد به کلی تعبد به فرد باشه. و آخوند دنبال این بود که بگه تعبد به فرد تعبد به کلی نیست. ولی الان من حدث قویم این است که اینجای اشتباهی در عبارت کتاب هست. این رو حالا کنار کتابتون یادداشت کنید، مراجعه کنید، نسخه ها رو ببینید، مطلب روشنه. خب مرحوم اصفهانی فرمود تا اینجا ما جواب مرحوم آخوند رو در فرضی دادیم که مستصحب ما یک موضوع دارای اثر شرعی باشه، مثل حدث مثلا. بحث کلی و فرد رو در رابطه با موضوع ما قرار دادیم. اما اگر مستصحب ما حکمی از احکام باشه، خب فرق بین این که مستصحب حکم باشه یا موضوع چیه؟ فرقش اینه در باب تعبد به موضوع، موضوع در عالم خارج حقیقتا ایجاد نمیشه، اما در تعبد به حکم، تعبد به حکم معناش جعل اون حکمه. وقتی میگیم شارع ما رو متعبد به این حکم کرده، یعنی این حکم رو جعل کرده. فارق بین موضوع و حکم اینه. اون وقت میفرماین حالا اگر یه فردی از افراد حکم مثل وجوب مثلا ما تعبد به فرد پیدا کردیم، آیا میتونیم بگیم تعبد به فرد در باب احکام جدای از تعبد به کلیه؟ ما یه کلی داریم به نام مطلق طلب. این طلب دو فرد داره، یکی وجوب یکی استحباب. حالا اگر یه وجوبی رو ما استصحاب کردیم، متعبد شدیم به این فرد، یعنی به وجوب متعبد شدیم به وجوب، یعنی شارع حقیقتا جعل کرده وجوب را. آیا میشه شارع وجوب رو جعل کرده باشه اما مطلق طلب رو جعل نکرده باشه؟ این امکان نداره. پس در باب احکام تعبد به فرد مساوی با تعبد به کلیه. اینجا دیگه بحث وجود خارجی، بحث عرف، بحث عقل، اینا اصلا مطرح نیست. بحث عرف و عقل و اتحاد در خارج و اینها مربوط به استصحاب در موضوعاته. در باب حکم میگیم اگر شارع به ما با ادله استصحاب فرمود وجوب استصحاب بکنید، التعبد بالفرد مسابقون للتعبد بالکلی. جناب آخوند چرا شما در مطلقا، چون آخوند کلامش مطلقه، آخوند بین موضوعات و احکام تفصیل نداده، میفرماید تعبد به فرد مساوی تعبد به کلی نیست مطلقا. این ادعای مرحوم آخونده هم در موضوعات هم در احکام. در موضوعات مرحوم اصفهانی هم اثبات کردن هست، اما در احکامش میفرماید اینجا که دیگه مجالی، حالا یا من دارم عرض میکنم، اینجا دیگه مجالی برای اینکه به دید عقل نگاه کنیم، به دید عرف نگاه کنیم، اینا نیست. اگر شارع بخواد وجوب را جعل کرده باشه، این لا یمکن الا اینکه اول کلی رو جعل کرده باشه. خب اما عکس مطلب چطور؟ میفرمان عکس مطلب درسته، یعنی تعبد به کلی تعبد به فرد نیست، منتها عکس مطلب یه اشکال ثبوتی داره و اون این است که آیا مولا میتونه از ما یه طلب مطلقی را بدون اینکه ویژگی وجود یا ویژگی استحباب داشته باشه مطالبه بکنه. بفرماید یک فعلی مورد طلب منه، نه من اراده وجوب میکنم نه اراده استحباب. میفرماید این معقول نیست اصلا. اما اگر اشکال ثبوتی که گذاشتیم کنار و گفتیم جعل طلب مطلق من دون تخصص به خصوصیت الوجوب و الاستحباب، اگر گفتیم معقوله، اینجا تعبد به این طلب مطلق مساوی با تعبد به فرد نیست. لذا می‌فرمایند در باب احکام ما این قاعده رو به لحاظ کلی میگیم، در تمام احکام میگیم استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلیه، تعبد به فرد مغنی از تعبد به کلیه، اما استصحاب کلی مغنی از استصحاب فرد نیست، تعبد به کلی مغنی از تعبد به فرد نیست. این خلاصه اشکالاتی که یا اشکال و تحقیقی که مرحوم اصفهانی در مقابل مرحوم آخوند دارن. حالا شما باز هم کلام آخوند در حاشیه رساله رو ببینید، همین بیانی که مرحوم اصفهانی دارن. البته من این نکته رو عرض بکنم، ما در توضیح گفتیم در باب احکام اصفهانی دیگه عقل و عرف و اینا رو دیگه مطرح نکنیم، ولو در یک جاش می‌فرماید حدیث العینیه بین الطبیعی و الفرد مفیدتون هنا، اما روح مطلب همونیست که ما عرض کردیم که اینجا دیگه اصلا پای عقل و عرف و عرض میکنم که وجود خارجی و اینا نباید دیگه مطرح بشه. این رو خوب دقت کنید، اون وقت تا دنباله مطلب رو انشاءالله فردا عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.